أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. طريق پنجم برای اثبات مفهوم شرط و استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه که قدما که متأخرین بیان کرده اند و در کلام مرحوم آقای آخوند هم ذکر شده، تمسک به اطلاق شرطه. در طریق چهارم هم به اطلاق شرط تمسک شد. در این طریق هم برای اثبات علیت منحصره به اطلاق شرط تمسک شده، لکن یه تفاوتی بین این طریق و طریق چهارم وجود داره که در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد. بر اساس این طریق اطلاق شرط اقتضا میکنه جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره شرط نسبت به جزاء داشته باشه. تقریبا بیان کلی این طریق هم این است که اثبات طریق کلی بیان کلی این طریق هم این است که بیان علیت منحصره نیاز به معونه زائده نداره، اما چنانچه علیت غیر منحصره باشد و شرط یا شروط دیگری هم دخیل باشند، این محتاج به معونه زائده است. منتها نحوه ارتباط سایر شروط با جزا در این طریق مثل واجب تعیینی و تخییری است. ببینید، در دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری از راه تمسک به اطلاق گفتند می توانیم اثبات کنیم که این وجوب تعیینی است. اگه جایی ما شک کردیم بین وجوب تخییری و تعیینی، از راه اطلاق وجوب می توانیم اثبات کنیم که این وجوب تعیینی است نه تخییری، چون وجوب تخییری احتیاج به معونه زائده دارد. در وجوب تخییری عدل واجب تخییری با کلمه او عطف میشه به واجب. مثلا میگیم اطعام 60 مسکین یا روزه یا عتق رقبه، با کلمه او واجبات تخییری را به یکدیگر عطف میکنیم. یعنی اگر یه جایی منظور مولا وجوب تخییری باشه قاعدش اینه بدلها رو با او به یک دیگر عطف بکنه، بگه اطعام 60 فقیر یا عتق رقبه یا روزه. بالاخره معونه و بیان زائد نیاز داره و معونه و بیان زائد هم این است که به این واجب بدلها را با او عطف بکنه. اما در واجب تعیینی این چنین نیست. چیزی که معیناً واجب است نیاز به بیان و معونه زائده ندارد، لازم نیست با کلمه او عطف بشود یه واجبی به اون، چون تنها چیزی که واجبه همینه و عدل و بدل نداره. لذا اگر جایی ما شک کردیم وجوب تعیینی است یا تخییری، این اقتضا میکنه ما این وجوب را حمله بر وجوب تعیینی بکنیم، برای اینکه هیچ بیان زائدی و معونه زائدی نیاز نداره و در این کلام هم چیزی به عنوان بدل یا عدل ذکر نشده. پس با اطلاق کلام، با تمسک به اطلاق کلام و اطلاق وجوب، ما نفی میکنیم تخییری بودن وجوب را و اثبات میکنیم تعیینی بودن اون را. نظیر این در مسئله مورد بحث جریان داره، یعنی اگر ما شک بکنیم که این شرطی که در کلام ذکر شده آیا علیت منحصره نسبت به جزاء دارد یا علیت غیر منحصره، از اون جایی که علیت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد دارد، وقتی ما میبینیم در اینجا بیان زائدی ذکر نشده، مثلا انجا اک زیدون فاکرمه، به عنوان یک جمله شرطیه پیش روی ماست، ما الان شک داریم آیا مجیء زید نسبت به وجوب اکرام علیت منحصره دارد، یعنی تنها و تنها عامل وجوب اکرام مجیء زید، یا اون که عامل دیگری هم دخیله، بدلی برای این شرط وجود داره، عدلی برای این شرط وجود داره. اینجا ما این را حمله بر علیت منحصره می کنیم، میگیم ان جاء اک زیدون فاکرمه، اطلاق شرط در ان جاء اک زیدون فاکرمه اطلاق شرط اقتضا می کند که تنها عامل وجوب اکرام مجیء زید باشه، چون اگر عامل دیگری دخیل بود میبایست اون عامل هم به عنوان عدل یا بدل و با کلمه او عطف به این عامل میشد. مثلا گفته میشد ان جاء اک زیدون او لاقیتک لاقیته فیجب اکرامه، اگر زید پیش تو آمد یا او را ملاقات کردی او را اکرام کن. اگر قرار به علیت غیر منحصره بود باید این به نحوی بیان میشد. اون معونه و بیان زائد این است که عامل دیگر و علت دیگر با حرف عطف او ضمیمه به این شرط میشد و چون در این شرط و در این جمله شرطیه حرف دیگری ذکر نشده و او ضمیمه نشده، ما با تمسک به اطلاق این شرط میگیم پس بدل و عدلی در اینجا وجود ندارد و نفی میکنیم وجود عدل و بدیل را برای این شرط و هو معنی الانحصار. معنای انحصار همینه دیگه، یعنی این که تنها عامل ترتب جزا همین شرط است و شرط دیگری در اینجا مؤثر نیست. چون اگر شرط دیگری مؤثر بود لازم بود متکلم اون را با حرف عطف او بیان بکنه، همطور که در واجب در دوران ام بین واجب تعیینی و تخییری این چنینه. اونجا هم بر مولا لازم بود عدل واجب و بدیل واجب را با کلمه او بیان بکنه و وقتی میبینیم بیان نکرده میگیم پس این وجوب تعیینی است، این واجب تعیینی است. اینجا هم همینطوره. این طریق پنجمه که خب ببینید از نظر ظاهر مثل طریق چهارم. در طریق چهارم هم تمسک به اطلاق شرط شد، اینجا هم تمسک به اطلاق شرط میشه. در طریق چهارم گفته شد که علیت غیر منحصره محتاج بیان زائده، اینجا هم گفته میشه علیت غیر منحصره محتاج بیان زائده. اونجا گفته شد چون بیان زائدی وجود نداره اطلاق شرط اقتضا میکنه این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء داشته باشه. اینجا هم همین گفته میشه، میگیم اطلاق شرط اقتضا میکنه این شرط نسبت به جزاء علیت منحصره داشته باشه. پس فرق بین این طریق با طریق چهارم در چیست؟ فرقش اینه، عنایت بفرمایید، که در طریق چهارم مسئله انحصار و این که تنها عامل مؤثر در ترتب جزا این شرط است و شرط دیگری تأثیر ندارد، از این زاویه بود که شرط دیگر ولو سبقه او قارنه مؤثر نیست. وجود شرط دیگر از حیث تقدم یک شرط، تقدم اون و سبقت اون بر این شرط یا از حیث مقارنت شرط دیگر با این شرط نفی شد. یعنی بر اساس طریق چهارم انحصار و علیت منحصره به این طریق مطرح شد که شرط دیگری غیر از این شرط مؤثر در جزا نیست، هرچند اون شرط مقارن باشه یا سبقت داشته باشه. اینجا هم گفته می شود اطلاق شرط اقتضای انحصار ترتب جزا به دنبال این شرط، یعنی علیت منحصره رو ثابت میکنه، به این معنا که شرط دیگری در این مسئله دخیل نیست، شرط دیگری عامل ترتب جزا نیست. لکن اون شرط دیگر را که دخالتش را ما میخواییم نفی بکنیم، از این زاویه که بخواهد جایگزین این شرط بشود و اون شرط قبلی کنار بره و این شرط به جای او بنشینه، ما نفی میکنیم. پس ببینید این که ما بین این طریق و طریق چهارم فرق میگذاریم و در کلام مرحوم آخوندم هر دوش ذکر شده، به این دلیله که یه وقت میگیم این شرط مطلق آمده و اطلاق اقتضا میکنه، علیت منحصره شرط را نسبت به جزا به این معنا که شرط دیگری سابقه بر این شرط یا مقارنه بر این شرط در ترتب جزا مؤثر نیست. در طریق پنجم اینجور میگیم، میگیم این شرط علت منحصره جزا است و شرط دیگری در ترتب جزا دخیل نیست، به این معنا که این شرط منعدم بشه و شرط دیگری جایگزین بشه که اون باعث ترتب جزا و علت ترتب جزا باشه. تفاوت این جنینه، لذا گمان نشه که این دو طریق یکسانن. در هر دو به اطلاق شرط تمسک شده، در هر دو از راه این که علیت غیر منحصره نیاز به بیان زائد داره و حیث و این که اینجا بیان زائدی در کار نیست نتیجه بگیریم علیت منحصره را. بله، این وجه مشترک طریق چهارم و پنجمه، اما در این حال بین طریق چهارم و پنجم فرقش هم ملاحظه فرمودید. فرق در واقع در کیفیت احتمال، در کیفیت مدخلیت شرط دیگر و احتمال تأثیر اون در ترتب جزا، در کیفیت دخالت و تأثیر اون شرط احتمالی بینشون فرقه. یه وقت اون شرط دیگر را غیر از این شرط مذکور، اون شرط دیگر را ما به عنوان این که مقارن با این شرط یا سابقه بر این شرط مؤثر باشه نگاه میکنیم و اون رو نفی میکنیم با اطلاق. یه وقت به این عنوان که شرط دیگری بیاد وسط به این معنا که جایگزین این شرط بشه و این شرط بره کنار، که مثلا اگر این شرط مذکور معدوم شد شرط دیگری جایگزین اون میشه که به سبب آن، به سبب این شرط جزاء مترتب بشه یا نه. این تفاوت طریق چهارم و طریق پنجم. خب مرحوم آقای آخوند به این طریق هم اشکال کردن. دقت بفرمایید، اشکالی که مرحوم آقای آخوند کرده، دو تا اشکال. یک اشکال دقیقاً، یعنی به یه معنا هر دو اشکال مثل اشکالاتی است که به طریق چهارم کردن. اگه خاطرتون باشه آقای آخوند در طریق چهارم اولا گفتند قیاس و الفارقه، یعنی اصل مقیس علیه رو قبول داشت، لکن فرمود قیاس و الفارقه. به علاوه فرمود که برفرض هم این درست باشه، نادرن اتفاق میفته که شرطی این چنین باشد. تقریبا همون دو اشکال رو اینجا مطرح میکنن. دقت بفرمایید، اشکال اول ایشون اینه که این قیاس مع الفارق، یعنی درسته که ما در دوران بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری از راه اطلاق وجوب اثبات میکنیم تعیینی بودن وجوب را، در اونجا این مسئله رو پذیرفتن، لکن میگن بین اینجا و اونجا فرقه. اینجا نمیتونیم از راه اطلاق شرط اثبات کنیم که این شرط علیت منحصره دارد نسبت به جزا. چرا؟ چرا قیاس مع الفارقه؟ چرا بین اینجا و اونجا فرقه؟ میگن ببینید، در اونجا وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ و دو نوع از وجوبن. نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری فرق داره. اصلا دو سنخ وجوبه. شما مثلا حالا همه مبانی که در باب وجوب تخییری هست رو هم که نگاه بکنید، مجموعاً یه تفاوتی داره با وجوب تعیینی. در باب وجوب تخییری، خب مبانی مختلفه. بعضی معتقدند که وجوب تخییری در واقع وجوبی است که به هر دو فرد و دو عدل متعلق میشه. بعضی معتقدند وجوب متعلق میشود به جامع انتزاعی بین این دو، یک قدر مشترک و یک قدر جامعی بین دو طرف عدل وجود داره که این وجود متعلق به اون قدر جامع میشه، منتها دوتا مصداق پیدا میکنه. مثلا در مثالی که گفتیم، وجود متعلق میشه به اطعام 60 فقیر و عتق رقبه و روزه. حالا یه وقت به هر سه اینها متعلق میشه، یه وقت متعلق میشه به قدر جامع بین این سه، و اون قدر جامع قهرن از باب این که منطبق بر این سه فرده، لذا اینها همه به عنوان افراد وجوب تخییری مطرح میشن. حالا این اختلاف در باب وجوب تخییری هست که بالاخره در وجوب تخییری یا باید هر سه طرف یا دو طرف وجوب ملاحظه بشه یا مثلا هر دو و جامعه انتزاعیشون ملاحظه بشه. بالاخره در وجوب تخییری همه اطراف باید ملاحظه بشه، یا رأساً یا از طریق قدر جامعه. اما در وجوب تعیینی لازم نیست غیر از اون فرد مورد نظر که معین شده و وجوب به اون متعلق شده چیز دیگری ملاحظه بشه. پس چون نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری متفاوته و وجوب تخییری نیازمند بیان وجوب بدیل و عدیل است، ما میتونیم در مواجهه با جمله‌ای که بدیل و عدیل برای برای اون ذکر نشده، امری که نسبت به متعلقش بدیل و عدیل ذکر نشده با تمسک به اطلاق اثبات بکنیم وجوب تعیینی را. و از اونجا که وجوب تخییری محتاج به بیان زائد است و در کلام متکلم و مولا بیان زائدی وجود نداره و بدیل و عدیلی ذکر نشده، اثبات بکنیم وجوب تعیینی را. اما در ما نحن فی مسئله این چنین نیست. در مسئله شرط و تأثیرش در جزا دو نوع و دو سنخ در کار نیست. شرط و جزا یک نحوه ارتباط بیشتر ندارند. تأثیر گذاری شرط بر جزا یا به تعبیر دیگر ترتب جزا نسبت به شرط در جایی که شرط علیت منحصره داشته باشه یا متعدد باشه فرقی نمی کنه. شرط شرطه، چه شرط واحد باشه چه متعدد باشه. بالاخره نحوه تأثیر گذاری اون در جزا یکسانه. و چون این چنینه که در مقام ثبوت بین تأثیر گذاری شرط واحد در جزا و تأثیر گذاری شرط متعدد در جزا فرقی نیست، در مقام اثبات هم مسئله همینطوره، فرقی نمی کنه. یعنی ما وقتی مواجه میشیم مثلا با کلامی که درش یک شرطی ذکر شده و به دنبال اون حکمی آمده و این حکم مترتب بر اون شرط شده، مشروط به اون شرط شده، ما نمیتونیم استفاده کنیم انحصار را، ما نمیتونیم استفاده کنیم علیت منحصره این شرط نسبت به جزاء را. چون نحوه تعلق شرط و ارتباط شرط با جزاء در هر دو حالت یکسانه، اینجور نیست که مثلا شرطی که واحده و تنها عامل اثرگذار در جزائه، این ارتباطش و کیفیت ارتباطش متفاوت باشه با کیفیت ارتباط شرط غیر واحد با جزا. بنابراین ما نمیتونیم از اطلاق شرط نتیجه بگیریم علیت منحصره این شرط را نسبت به جزا. خب وقتی علیت منحصره مثلا استفاده نشد، قهرن دیگه مفهوم هم ثابت نمیشه. پس اشکال اول مرحوم آقای آخوند این است که اساساً قیاس ما نحن فیه به مسئله وجوب تعیینی و تخییری قیاس مع الفارق. نظیر همین رو در طریقه چهارم فرمودن، اونجا هم فرمودن قیاس و الفارقه، قیاس ما نحن فیه به وجوب نفسی و غیری و الفارقه. اشکال دوم این است که لو سلم که چنین باشد و این دو شرط، یعنی شرطی که علت منحصره جزاء است و شرطی که علیت منحصره جزاء نیست، اینها به حسب سنخ مختلف باشند، مثل وجوب تعیینی و نفسی، و فرض کنیم اطلاق هم اثبات شرطیت منحصره میکنه، مثل اطلاق وجوب که اثبات تعیینی بودن وجوب را میکند، ولی مسئله این است که این به حسب واقع بسیار بسیار کم و نادره، چنین اطلاقی بسیار نادره. ببینید اگر مستدل بتواند این حالت را مستند بکنه به وضع یا به یک قرینه عامه، چون فرض اینه قائل به مفهوم میخواد این رو یک قرینه عامه قرار بده برای اثبات مفهوم. ببینید در طریق اول و دوم و سوم به نوعی، حالا در طریق اول و سوم به خصوص، به نوعی میخواست بگه وضع شرط، ادات شرط، نمیدونم به اصطلاح جمله شرطیه اینه، یه قرینه عامه است، قرینه عامه ای که ما به استناد به این قرینه عامه میتونیم هر جا شرطی ذکر بشه و کنار شرط دیگری نیاد، این دلالت بر شرطیت منحصره میکنه. اما در طریق چهارم و پنجم که از راه اطلاق شرط وارد میخواد بشه، اشکال آقای آخوند اینه، این که شما بالاخره میخواید اثبات بکنید انحصار را، این باید جنبه عامی داشته باشه، مستند به یک قرینه عامه‌ای باشه. و اینجا این عمومیت و قرینه عامه واقعا وجود نداره. بسیار کم اتفاق میفته که چنین اطلاقی در کلمات قانونگذار و شارع وجود پیدا بکنه و تحقق پیدا کنه. پس اشکال دوم مرحوم آقای آخوند اینه که انقدر این فرض نادر است که ما نمیتونیم به وسیله اون اثبات بکنیم عرض به حضور شما مفهوم شرط را یا به تعبیر دیگر انحصار را که به دنبال اون مفهوم شرط ثابت بشه. به هر حال اصل اشکال ملاحظه فرمودید این دوتا اشکاله که مرحوم آقای آخوند به طریق پنجم کردن. البته ایشون یک اشکالی رو هم در پایان مطرح کرده و جواب داده عرض به حضور شما که بالاخره وقتی مولا میگه ان جاءک زیدون فاکرمه، این از دو حال خارج نیست، یا علت منحصره است یا نیست. خب اگه علت منحصره نباشه باز بالاخره کلمه او لازم داره یا نه؟ شما در واجب تخییری میگید او لازم داره، اینجا در شرط غیر منحصر هم باید بگید او لازم داره. چه فرقیه واقعا بین این دوتا؟ ای دارید تلاش میکنید بگید فرق وجود داره بین اینها. بالاخره همانطوری که واجب تخییری نیازمند حرف عطف او میباشد، اینجا شرط غیر منحصر هم نیازمند او هست. یعنی اگر فرض کنید غیر از مجیء زید عامل دیگری دخالت داشته باشه، بالاخره اون عامل باید با حرف او به این عطف بشه. این که معنا نداره که. آقای آخوند می‌فرماید که این کلمه او که در واجب تخییری استعمال میشه با حرف او که در اینجا میخواد استعمال بشه متفاوته. حرف او در اونجا میخواد نوع واجب را بیان کنه، اما اینجا کاری به نوع نداره، بلکه فقط اصل تعدد رو میخواد بیان کنه. او خیلی جاها استعمال میشه، ولی این که در موارد مختلف استعمال میشه معناش این نیست که معطوف و معطوف علی همه جا به یک معنا باشن. یه جا اختلاف در یا یه جا اشاره به تعدد مصداق، یه جا اشاره به تعدد نوع، یه جا اختلاف در سنخ. پس این که حالا در هر دو ما نیاز به او داریم، پس معلوم میشه ما نحن فی هم مثل مسئله واجب تخییری به تعیینیست، این حرف درستی نیست. برای تعدد شرط ولو مع اتحاد نوع هم میتوان کلمه او را استفاده کرد. لذا این دلیل بر اختلاف نوع شرطیت منحصره با نوع شرطیت غیر منحصره نیست. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند در اشکال به طریق پنجمه. لکن اینجا مرحوم محقق نائینی معتقد است که این طریق اگر پذیرفته بشود، این بیان، این راهی که برای اطلاق ذکر شده، می شود مفهوم شرط رو با اون ثابت کرد. یعنی در واقع در مقابل مرحوم آقای آخوند که اشکال کرده به این وجه از اطلاق، مرحوم نائینی از این وجه دفاع کرده. حالا باید ببینیم دفاعیه مرحوم نائینی از این وجه چیه و آیا این دفاعیه درسته یا نه. تا فردا، الحمدلله رب العالمین.
محمد عبد الله.